کشور در تمام عرصه‌های حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی رو تعریف می‌کند و حلقه میانی بین آرمان‌ها و حوزه اجرا می‌باشد. این است که رهبری معظم در سال 1381 در دیدار ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار می‌دارند مسئله انضباط در کشور از لحاظ سیاست‌ها و هندسه کلی عمل و اجرا وابسته به سیاست‌هاست. اگر سیاست‌های کلی یک نظام در جایی تبیین، تثبیت و توزیع نشود، دچار بی‌رویگی در رفتار خواهد شد. وقتی سیاست‌ها مشخص شد، به معنای آن است که هندسه کلی حرکت نظام در مسیر کلی معین شده است. این است که رئیس جمهور منتخب در مناظره ها و گفتگوها بارها تأکید کردند که هدف دولت چهاردهم فراهم آوردن زمینه تحقق و اجرای سیاست های کلی است و سخن تمامی است. لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانی می‌فرمایند مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی است. خیلی مهمه. رهبری معظم با اشراف کامل به وظایفی که رهبری نظام در برابر ملت ایران و جامعه اسلامی دارد می‌فرمایند مهمترین وظیفه و مسئولیت رهبری نظام در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی نظام است. لذا باید این سیاست‌ها در جایگاه خود قرار بگیرد و قوای سکانه، دستگاه اجرایی، دستگاه تقنینی، نهاد قانونگذاری، دستگاه قضایی، همه نهادها، نیروهای مسلح، نهادهای امنیت آفرین، نهادهای فرهنگی، همه و همه باید در چارچوب سیاست‌های کلی حرکت خود را تنظیم کنند و برنامه ریزی اونها برای اجرای سیاست‌های کلی نظام باشد. مسئله مهمی که به نظر می رسد باید مورد مطالعه قرار گرفته، نهادهای علمی و پژوهشی از ابعاد و زوایای مختلف به تحلیل و بررسی آن بپردازند، تبیین دقیق و جامع علل اساسی برزمین ماندن بسیاری از سیاست‌های کلی نظام است. چرا برزمین مانده؟ باید نهادهای علمی، پژوهشی، دانشگاهی این مسئله رو در دستور کارشون قرار بدن، با تبیین درست او و برداشتن موانع از پیش روی راه رو برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی هموار کرد. انشاءالله در خطبه دیگر به این عوامل اشاره خواهم کرد. امید است که دولت چهاردهم از تمام ظرفیت علمی، پژوهشی و مدیریتی و کارشناسی کشور برای فهم دقیق این موانع و برنامه‌ریزی برای رسیدن به نقشه راه جامع برای تحقق سیاست‌های کلی نظام دست پیدا بنماید. خداوندا ملت عزیز و مقاوم ایران را عاشورایی زنده بدار، عاشورایی محشور بفرما، بار الها رحمتت را بر قهرمانان غزه و فلسطین نازل بفرما، فرزندان سلحشور عاشورا را در یمن، در لبنان، در عراق قهرمان، در سوریه مقاوم بر استکبار جهانی و صهیونیست‌های خوناشام پیروز بفرما، بر اقتدار و عزت ملت عزیز، نظام اسلامی، رهبری معظم و عالی قدر نظام بیفزای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
همراهان خوب شبکه رادیوی معارف، آنچه تقدیمتون شد خطبه های نماز پرشکوه امروز جمعه تهران بود که به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلی امام خمینی تهران اقامه شد و ما این مراسم رو تقدیم شما عزیزان کردیم به صورت زنده و مستقیم از پخش شبکه رادیوی معارف. همچنان همراه خوب و صمیمی ما باشید. الله الله
والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل قد وضع الميزان يا من في شيمته الإحسان احفظنا يا رب يا من من فقر أو ضر من غرق أو جوع أو سقم في حسن نكابي الشمس والقمر بحسبان والروح أين عبي الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر
به نام خدا. سلام، خدا رو شکر سال هاست که جوانهای کشورمون در قالب گروه های جهادی به مناطق محروم میرن و برای محرومیت زدایی در کشور تلاش میکنن که جا داره یه خدا قوت جانانه بهشون بگم. محمد علی هم که دانشجوی سال سومه و بچه محل ماست توی همین گروه های جهادی مشغول به فعالیته. دیشب به من زنگ زد و پرسید آقای سوری، راستی از نظر شرعی میشه پولهایی که به عنوان صدقه جمع میشه رو به گروه های جهادی داد تا برای خدمت رسانی به مناطق محروم ازش استفاده کنن؟ اگه فتوا و نظر رهبری رو در این باره به من بگی ممنون میشم. گفتم محمد علی جان، فتوای حضرت آقا در مورد نحوه مصرف صدقات اینه که مصرف صدقه فقیر و مسکینه و اگه گروه‌های جهادی این صدقه رو به دست فقرا و نیازمندا میرسونن اشکالی نداره و الا صدقه محسوب نمیشه. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی اگه مثلا یک نفر 1,000,000 تومان به شما داد و گفت این صدقه است، شما نمیتونی اون رو برای مخارج گروه جهادیتون خرج کنی، بلکه باید تمام اون مبلغ رو به دست فقرا و نیازمندان برسونی. ارادتمند.
درود بر شما همراهان و یاران عزیز و صمیمی رادیو معارف، دوستان عزیزی که همچنان همراه و همدل هستید. آرزو میکنم در این ظهر جمعه طاعات عبادات همه شما خوبان مقبول و مرضی رضای حق تعالی واقع شده باشه و در صدر همه دعاهای شما عزیزان، دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشه.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست. بازا مهدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی. دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را.
عرض ادب مجددی دارم خدمتون دست از عزیزان شنوندهی که به قولی تازه پیوستند به مجموع برنامه های بخش اول رادیو معارف در جمعه 29 تیر ماه 1403 که مصادف است با 13 محرم الحرام 1446 هجری قمری. عرض کنم خدمتون خط تماس 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید از طریق این راه‌های ارتباطی در خدمتون هستیم و دریافت خواهیم کرد. اما برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام المسلمین صدیقی با موضوع رسالت‌های تاریخی امام سجاد علیه السلام و بعد از اون هم پیام ولایت و بیانات رهبر معظم انقلاب و حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش اول خواهد بود. دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه تقدیمتون بشه، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق سید ابوالقاسم غزنفری خانساری تهیه کننده این نوبت، آقای محسن مهابادی صدابردارمون و جناب آقای سید مجتبی هاشمی در بخش هماهنگی پخش آرزومند لحظات بسیار بسیار نابی هستیم برای جمعه شما خوبان و همه شما عزیزان رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپاریم.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
السلام علیک یا بقیت الله، مولانا ابن الحسن آجرک الله، سیدنا اغثنا اجرنا، انظر الینا به حق جدت که فاطمه و محسن هل مقتول، نحن المنتظرون. جهت شفای همه بیماران یک صلوات و حمد شفا مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين، عجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته ورضاه ورأفته ودعاءه وخيره، واللعن على أعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنم شهادت جانگداز پیام آور کربلا، حجت خدا، زینت عاشقان پرستش خدا، سید اهل عرفان و اهل سجود، چهارمین اختر برج امامت و ولایت، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام را به محضر علی ابن مسعود رضا و فرزندشون امام زمان و به همه مردم ایران و محبان آل الله در سراسر عالم. رسالت هایی که حضرت سجاد علیه السلام ایفا کردند و نقش خودشون رو در تاریخ به ثمر رسوندن، یکی مسئله زنده نگه داشتن عاشورا، شهدا، مطرح کردن مظلومیت سالار شهیدان و افشای جنایات جنایتکاران در مجلس ابن زیاد، در بازار کوفه، در مجلس یزید، در برخورد با هر کسی که جلو می آمد، اینها پرونده ننگین قتل سالار شهدا و ستمهای بی سابقهی که انجام شده بود مطرح میکردند تا در تاریخ بماند. دوم، مسئله مقابله با قساوت قلب. در روایت داریم خدای متعال بخواد کسی رو بزند، چند نوع عذاب را در زندگی به آنها ارزانه می دارد. یکی زن کن فر معاش، زندگیشون رو گرفتار تنگ نامی کنه، عذاب الهی است. دوم، بدنشون مریض میشه، این یه نوع کیفر عذاب. ولی فرمود و ما ضرب عبدون به صوت مثل قساوت القلب، هیچ کسی رو خدای متعال با هیچ تازیانه مثل قساوت قلب نزده است. لذا در قرآن کریم میخوانید فویلون للقاسیت قلوبهم، وای بر کسانی که سنگ دلن، بی رحمن، بی عاطفن، بی محبتن، دلشون به هیچ مظلومی نمی سوزد. و نکته دیگری که در زندگی حضرت سجاد علیه السلام بود، برای ایجاد رقت قلب هم گریه های امام سجاد خودش رقتبار بود، دوست و دشمن را می گریان، و هم دعاهای امام زین العابدین چشمه های زلال و به حق قرآن ناطق است. و امام سجاد علیه السلام در این صحیفه نوریه سجادیه هم مسائل عرفانی را در اوج و قله مطرح فرمودند، هم مسئله عشق به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین را با تکرار صلوات ها در تمام ادعیه صحیفه سجادیه بذر محبت را بر دل شیعیانشون پاشیدن و نهال عشق به اونها را به ثمر رسوندن. هم در التجا تضرع به پیشگاه پروردگار متعال در اوج و در بلاغت و در نهایت لطافت، هم کلام، هم حکمت، هم وحی، هم عاطفه و محبت، همه را یک جا جمع کردند. این دعای 11 صحیفه سجادیه: یا من ذکره شرف للذاکرین و شکره فوز للشاکرین و طاعته نجات للمطیعین. اگر کسی دنبال شرافت میگردد و میخواد به شرف الهی نائل بشود، شریف واقعی به حساب بیاد، باید خدا را از یاد نبرد. ذکر خدا، یاد خدا، سیم ارتباط دل با خدا مایه شرافت اهل ذکر است. و کسانی که نعمت الهی را میبینند، هم ولی نعمت را، هم نعمت را از یاد نمی برند و در برابر نعمت عکس العمل مناسب رو که سپاس است، نعمت را ضایع نکردن است، نعمت را در معصیت به کار نبردن است. کسی اهل شکر باشد، خداوند متعال او رو رستگار میکنه. رستگاری دو تا معنا داره، همون چیزی که در قرآن کریم به عنوان فلاح آمده: قد افلح من زکاها، قد افلح المؤمنون. فلاح هم رهایی هست و هم رستن در رشد کردن است، بالا آمدن است. شکر انسان را از کفر رها می کند. انسان کافر فقط ملحد و منکر نیست، کسی که نعمت را نمی بینه، گویا حجابی بین او و نعمت هست، این انسان هیچ وقت نشاط نداره. ولی کسی در زندگی سلامتی داره، الان حرم امام رضا اومده، ما واقعا از این که سلامتی داریم و این سلامتی رو خرج زیارت امام رضا میکنیم، این رو قدر میدونیم، ذوقش رو داریم، نشاطش رو داریم، یا دنبال بهانه میگردیم که عصبی باشیم و افسرده باشیم و پرخاش بکنیم. هر کسی اهل شکره نعمتها را میبینه، قدر نعمت را میداند، نعمت را به خود خدا برمیگرداند، خدای متعال دو تا کار برای او میکنه: یکی زنجیر تعلق را از دل او باز میکنه، دل پر میکشه، دوم اینکه میدان میده تا بالا بره، به اعلی علیین میرساند. و نکته سومی که امام سجاد علیه السلام در دعای 11 دارن: اگر کسی دنبال نجات است از آتش جهنم، از خزی و خزلان دنیا و آخرت و از پستی و لعامت و ذلت، تنها راهش اطاعت پروردگار متعال. خدا دستوراتی که داده مهندسی سعادت بشر است: فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در دعا هست امام سجاد علیه السلام اون دعا را با عنوان پوزش از خدا در برابر کارهای نشده می کند. اولین جملهش اینه که: اللهم اینی اعتذر و الیک من مظلوم ظلم ولم انصره، خدایا من معذرت